دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
با لطیفه لطفا ما را همراهی کنید.
دوستان عزیز، یک مصابت امر کمپیر 80 سالش بازار تماشا میروه. بعد اون بازار در تماشا داره که یک بچه ماهی فروش بابا را دیوانه میکنه. میگه بابا ماهی ده بیا. بابا جان خطی کمپیر بیا ماهی بگی. بابا ای بابا ماهی ده بیا. مصافت دیوانه میشه میگه به عقل پچک در این بازار تا کمایم. دیوانه هم کردی میگه. میگه خی بابا ماهی ده بیا آخی. بعد نگاه کی آخ کباب کردی ماهی ده بیا. آخی اون کسی گره بگو. میگه بابا بیا ماهی من سویشه آخی بابا جان. میخی با خیلی جوان میشه بابا سویشه. میگه اگه جا میدونی ماهی سویشه. میگه نه بابا بید. بابا بید ماهی میجنبه اینا. ماهی های ما میجنبه. این مصافت طرف اون بچه میگه بره گمشه میجا. اینا کمپیر ما میجنبه. نکه سویشه نستای کو.
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمار تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر. به خدا می سپارمت.
همراهان گرانقدر، وقتی شما به خیر و شادی. برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین همینک آماده پخش است. با هم میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان تقدیم می گردد به شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید خوشحال هستیم. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امیدوار هستیم که برنامه این هفته نیز طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را با ما همراه و همسفر باشید. در سفر هیچ مقصدی وجود ندارد، این چرخه همیشه ادامه دارد و این راه است که اهمیت دارد. اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ‌ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید، عقاید و باورهای جدید بدتان می آید، بهتر است در خانه بمانید. دنیا دقیقا مثل یک کتاب است که افرادی که سفر نکند مانند این است که یک صفحه آن را خوانده باشند. دنیا پر از جاذبه های دیدنی است. سفر کنید. سفر به آدم انرژی، روح و توان دوباره کار می دهد. انشاءالله سفرهایتان آغاز باد بعد از ویروس کرونا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، در ادامه سفر و دیدار از شهر خوی در آذربایجان غربی، در برنامه امروز با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی این شهر زیبا آشنا می شویم. آرامگاه شمس تبریزی به عنوان یکی از جذابترین مکان های زیارتی گردشگری استان آذربایجان غربی در شهر خوی قرار دارد. شمس الدین محمد، معروف به شمس تبریزی، عارفی بزرگ و شهیر و پیرو راه مولانا در سلوک عشق، در سال 1248 میلادی چشم از دنیا بست. وی در نزد استوری عرفان حضرت مولانا از محبوبیت خاصی برخوردار بود، تا جایی که ایشان بخش اعظمی از غزلهای دیوان شمس تبریزی را خطاب به شمس الدین تبریزی سروده است. گفته می شود شمس تبریزی سالهای متوالی را در محضر جناب مولانا در شهر قونیه گذران و بعد از آن در دوران بازنشستگیش به شهر خوی در استان آذربایجان غربی نقل مکان کرده، در همان شهر درگذشت و به خاک سپرده شد. هر سال مقبره شمس تبریزی میزبان برگزاری کنگره بین المللی شمس تبریزی است. کنگره بزرگ با حضور سیل عظیمی از هنردوستان و علاقه‌مندان برگزار می شود. این آرامگاه در فاصله 3 کیلومتری از مرکز شهر خوی در محله امامزاده و کوچه شمس تبریزی قرار گرفته است. می توان از آرامگاه شمس تبریزی به عنوان یکی از پربارترین مکانها از نظر معنوی در شهر خوی نام برد. مکانی بسیار جذاب با معماری زیبا که جهانگردان و گردشگران زیادی را به خود جلب می کند. برج یا مناره شمس تبریزی به بلندی 14 الی 15 متر از آجر ساخته شده و با شاخهای قوچ و میش زینت یافته است. با توجه به اسناد موجود، این بنا به دستور شاه اسماعیل صفوی ساخته شده و شاخ و قوچهای وحشی برای نشان دادن قدرت و مهارت وی در شکار قوچ در یک روز نصب شده است. مرمت این منار در سال 1377 هجری شمسی در کنگره شمس تبریزی تصمیم گرفته شد که به همت وزارت فرهنگ اسلامی مرمت گردید. مناره شمس تبریزی مربوط به سده 6 هجری قمری است. این اثر در تاریخ 14 بهمن سال 1352 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مناره در صحن آرامگاه شمس تبریزی است و از بناهای منحصر به فرد منطقه است. موزه خوی یکی دیگر از جاذبه های گردشگری این شهر است. این موزه با گنجینه غنی از اشیای باستانی و تاریخی جزو 10 موزه غنی کشور است که در آن بیش از 2000 اشیای ارزشمند نگهداری می شود. ساختمان یک طبقه این موزه به مساحت 256 متر مربع شامل دو سالن و یک تالار کوچک است که در سال 1348 خورشیدی بنا شده است و سپس در سال 1358 به منظور گسترش موزه سه تالار کوچک به آن افزوده شد. موزه خوی شامل چهار بخش شامل نمایش اشیای تاریخی و باستانی و مردم شناسی، آثار خطی و مکتوب و موزه سنگی و گنجینه غنی است که در آن اشیای مربوط به سه دوره پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی به نمایش گذاشته شده است. انواع ظروف سفالی، مسی و چینی و ابزارالات جنگی گرم و سرد، آثار سنگی و برخی آثار مکتوب از مهمترین اشیای این موزه است. سنگ آبسیدین سیاه رنگ است که مربوط به هزاره هفتم قبل از میلاد است و مربوط به دوره نو سنگی است که از این سنگ برای ابزارهای جنگی و پیکانهای و مربوط به دوره نو سنگی است که از این سنگ برای ابزارهای جنگی و پیکانهای تیر کمان به عنوان ابزار برنده استفاده می کردند. از جمله آثار ارزشمند این موزه می توان به سنگ نوشته شاه طهماسب به صفوی، کتابهای خطی، سکه های دوره اشکانی و ساسانی و گل مهره های دوره ساسانی اشاره کرد. گل مهره در گذشته نشان از مرغوبیت و تضمین کالاهای داخل خمره ها بوده و بر دهانه خمره ها زده می شد. در ویترین های موزه سفال های مربوط به تپه حصار دامغان که مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد است و نیز سفال های خاکستری تپه حسن لو قرار دارد که هزاره اول و دوم را شامل می شوند. یعنی اکثرا مربوط به دوره آهن هستند. سفال‌های سبک اردبیل و همچنین تعدادی سفال‌های مربوط به حومه خوی هستند که این نوع سفال‌ها نیز به دوره‌های هزاره سوم تا هزاره اول برمی‌گردند. ساختمان شهرداری خوی یکی از زیباترین بناهای تاریخی استان آذربایجان غربی است که در گذشته مورد استفاده حکمرانان و بزرگان شهر خوی بوده و به نام ارگ یا ساختمان حکومتی یا شهرداری نامیده می شد. تاریخ احداث ساختمان بنا بر نوشته کتیبه‌ای که بر سردر ورودی شرقی آن نصب شده مربوط به سال 1312 شمسی است. نمای این ساختمان شاید از زیباترین ساختمان‌های شهرداری ایران باشد. ستون‌ها و گچبری‌های زیبای این بنا در کنار طاق‌های بلند آن زیبایی خاصی دارد. تلفیق هنر معماری، حجاری، گچبری، ستون‌های باشکوه و نقاشی‌ها و رنگ‌آمیزی‌های زیبا این بنا را به یکی از اصیل‌ترین جاذبه‌های شهر خوی تبدیل کرده است. این ساختمان زیبا بنای دو طبقه و دارای زیرزمین وسیع است. در معماری آن به وضوح می‌توان ذوق و ظرافت هنرمندان ایرانی را دید. گچبری های زیبای این عمارت جلوه و شکوه بنا را دوچندان کرده است. طرح ستون های به کار رفته در بنا یادآور هنر رومیان و یونانیان باستان است و تحت عنوان ستون های کورنتی و مختلط از آنها یاد می شود. در بالاترین بخش ورودی دستگل زیبا که در میان دو پیچک احاطه شده خودنمایی می کند. این تزئین زیبا چون کلاهی باشکوه بر سر این عمارت دیده می شود. ساعتی در قسمت پایین دستگل به چشم می خورد که اطراف آن با تزئینات آجری آراسته شده است. در میان سردر ورودی نقشه برجسته سر یک شیر که نمادی از قدرت و عظمت است از حضور گردشگران استقبال می کند. دو برگ با نقوش خطایی به صورت قرینه در دو سوی صورت شیر به چشم می‌خورد که ظرافت و زیبایی ویژه‌ای به بنا بخشیده است. استفاده از نقوش اسلامی، خطایی و بهره‌گیری و از نقش خورشید و شاخه پرپیچ و خم انگور از دیگر تزئیناتی است که بخش‌های دیگری از ساختمان را آذین کرده‌اند. تلفیق آجر و رنگ سفید گچ به همراه بهره‌مندی از رنگ سیاه به زیبایی عمارت افزوده است. پنجره‌های ساختمان از جنس چوب است و طرحی نیم دایره در بالای آن به چشم می‌خورد که با نقوش شمسه و گل و بوته تزئین شده‌اند. بازدید کنندگان با چند پله نیم دایره‌ای به داخل ساختمان هدایت می‌شوند. این اثر در سالهای اخیر مرمت شده و در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان همراه، مناسب است با سوغاتی ها و صنایع دستی خوی هم آشنا شویم. یکی از مرغوب ترین و بهترین سوغاتی های خوی تخمه آفتابگردان است. تخمه خوی یکی از بهترین تخمه های کشور است و بسیاری از خانواده های این شهر از طریق کشت و تولید تخمه امرار معاش می کنند. تخمه های آفتابگردان و کدوی شهر خوی به خارج از مرزهای ایران هم صادر می شود. عسل هم یکی از سوغاتی های خوب خوی است. عسل خوی هم بازار داخلی را تامین می کند و هم به خاورمیانه صادر می شود. خوی در زمینه تولید عسل در رتبه نخست کشور قرار دارد و 49% عسل استان آذربایجان غربی و بیش از 13% عسل کشور از شهر خوی تامین می شود. فرخنده باد سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بر شنونده های گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین. مناسب است بدانید خوی معطرترین گل‌های محمدی را دارد و این گل به عنوان یکی از سوغاتی‌های این شهر شناخته می‌شود. خوی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای تولید کننده گل محمدی شناخت. خوی 25 هکتار باغ گل محمدی دارد و هر سال از هر هکتار چیز حدود 800 کیلوگرم گل محمدی برداشت می‌شود. گل محمدی شهرستان خوی مشتری‌های مخصوص خود را در منطقه دارد، چون معطرترین گل محمدی در منطقه است. سالانه 320 هزار لیتر گلاب از گل محمدی در آذربایجان غربی به دست می آید. بیش از نیمی از گلهای محمدی خوی برای عرق‌گیری، بخشی از آن به صورت خشک برای تهیه مربا و مصارف خوراکی و بخشی هم به صورت غنچه صادر می شود. تولید فرش و قالی هم در خوی قدمت دیرینه دارد. بافت قالی در این شهرستان تأثیر به سزایی در سایر مناطق استان آذربایجان غربی داشته است، و اکثر تولیدات شهرهای مجاور تحت تأثیر فرهنگ فرش بافی در این منطقه می باشد. تابلو فرشهای خوی کیفیت بالایی دارد و امروز به عنوان یکی از صنایع دستی خوی شناخته می شود. از دیگر صنعتهای دستی خوی می توانیم به پارچه بافی، نمد بافی، جاجیم بافی و گلیم بافی اشاره کنیم. دوستان عزیز شنونده برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین وقتش به پایان رسیده. سپاسگزار هستیم که با ما همراه بودید. انشاءالله تا هفته دیگر و برنامه دیگری که در خدمتتون خواهیم بود، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از این که ما رو همچنان همراهی میکنین بسیار ممنون هستیم. برنامه یک گوهر همینک تقدیمی شما عزیزان.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند برنامه یک گوهر. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. امیدوار هستیم که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. یاران گرانقدر، دعوت میکنم در برنامه این هفته یک گوهر با موضوع آزار جنسی زنان و بانوان با ما همراه باشید. آزار جنسی چیست و در مورد آزار جنسی چه میدانید؟ چطور میتوان آزار جنسی را پیگیری کرد؟ متاسفانه اکثر جوامع با مشکل آزار جنسی مواجه هستند. اینکه آزار جنسی چه تعریفی دارد و در برابر این اقدام ناپسند چطور باید رفتار کرد، سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود. در این برنامه با ما همراه باشید تا با حق و حقوق خود بانوان عزیز آشنا شوید در برابر آزار جنسی که در هر جامعه‌ای وجود دارد. در واقع اذیت جنسی همان خشونت علیه زنان است که در انواع کلام و یا رفتار ظاهر می شود. در این مبحث تجاوز به عنف به عنوان بدترین و خشنترین نوعی اذیت جنسی قرار دارد، اما دامنه این آزار بسیار گسترده است و رفتار بسیار زیادی را شامل می شود. کمیسیون فرصت‌های برابر شغلی آمریکا آزار جنسی را روابط ناخوشایندی می داند که به منظور رفع نیازهای جنسی در قالب کلام یا رفتار فیزیکی با محتوای جنسی نمود پیدا می کند. در بسیاری از فضاهای کاری پیروی از این گونه رفتارهای ناشایست جزء شروط کار محسوب می شود و در موقعیت شغلی فرد تأثیرگذار خواهد بود. دیدگاه نظام حقوقی ما در موارد آزار جنسی. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام‌های حقوقی دقیق جهان دید کاملا گسترده و همه جانبه نسبت به اذیت جنسی داشته است. در نظام حقوقی ما آزار جنسی صرفاً رابطه جنسی و فیزیکی شمرده نمی شود و بسیاری از رفتار نامتعارف دیگر را در بر می گیرد. در خصوص هر یک از این رفتار مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که شدت آنها متفاوت خواهد بود.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
در نظام حقوقی ایران تجاوز به عنف به عنوان بدترین نوعی اذیت جنسی قلمداد می شود که در قانون فعلی مجازات آن اعدام است. این قانون در مورد افرادی که به فریب، ترساندن و تهدید دختران نابالغ دست می زنند و در نهایت آنها را مورد تجاوز قرار می دهند نیز لازم الاجرا خواهد بود. برخی از آزارهای جنسی در سطح پایین تری از تجاوز قرار دارند، اما برای آنها هم مجازات در نظر گرفته شده است. اذیت زنان و دختران و یا توهین به آنها از دیگر انواعی اذیت جنسی به شمار می رود. اذیت زنان و دختران و یا توهین به آنها، همانطور که گفته شد، آزار جنسی انواع مختلف دارد و دامنه آن بسیار گسترده است. اذیت جنسی با رضایت واقعی، آزار جنسی بدون رضایت، آزار جنسی با حکم نارضایتی، اذیت جنسی با رضایت واقعی. در برخی از موارد دیده می شود که طرفین با رضایت وارد رابطه جنسی می شوند و در ابتدای کار هیچ گونه اکراه یا اجباری وجود نداشته است. در این گونه موارد فرد مشمول مجازات کیفری نخواهد شد، مگر اینکه آسیب‌ها یا خسارات مادی و یا معنوی مختلفی در این رابطه شکل گرفته باشد. بارداری ناخواسته، بروز انواع بیماری‌ها و خدشه‌دار شدن حیثیت از جمله تبعات رایج این گونه روابط است که می‌توان آن را به صورت قانونی پیگیری نمود. دوستان عزیز، بانوان گرانقدر، زن در اسلام جایگاه ارزشمند، والا و قابل احترامی دارد. هر زن مسلمان باید نسبت به حق و حقوق خود در جامعه آگاهی کامل داشته باشد تا بتواند در صورتی که نسبت به حقوق وی تجاوزی صورت گیرد از خود دفاع کند و نسبت به رسیدگی به آن پیگیری های لازم را انجام دهد. زنان و بانوان مسلمان در بعضی از جوامع وقتی مورد خشونت قرار می گیرند، بدون داشتن آگاهی و اطلاعات کافی از جایگاه و شأن و منزلت حقیقی و حقوقی خود در پی دفاع از حریم و حقوق خیش بر نمی آیند و مظلومانه به زندگی خود ادامه می دهند. قربانی آزار جنسی چه باید بکند؟ متاسفانه بسیاری از زنان و دختران این مرز و بوم برای حفظ حیثیت خود در برابر آزار جنسی که به آنها وارد شده است سکوت می کنند، در صورتی که تمامی خشونت ها، آزار کلامی و پیشنهادهای نامتعارف قابل شکایت و پیگیری می باشند. به همین دلیل تأکید می کنیم که زنان و بانوان گرانقدر ما باید نسبت به حق و حقوق خود در جامعه اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند نسبت به پیگیری آن در جامعه قدم بردارند. اثبات آزار جنسی با سایر جرایم تفاوت خاصی ندارد و می توان با روش‌های رایج آن را اثبات نمود. اقدامات لازم برای اثبات اذیت جنسی. در صورت وجود شاهد، احضار آن به دادگاه یک امتیاز مثبت قلمداد خواهد شد. مراجعه به پزشک قانونی از دیگر اقدامات مهمی است که قربانی باید انجام دهد. پزشکی قانونی قادر است تا آزار جنسی را از سایر روابط تفکیک نماید. به عنوان مثال، وجود ضرب و جهر بر روی بدن نشانه ای از آزار جنسی به حساب می آید. البته لازم به ذکر است که کودکان نابالغ نیازی به اثبات آزار جنسی ندارد. در واقع نظام حقوقی تجاوز به کودکان نابالغ را بر پایه اکراه و اقفال قرار می دهد، در صورتی که بزرگسالان باید اجبار اکراه و اقفال خود را ثابت کنند. بانوان ما، زنان ما باید بدانند به طور کلی اگر در صورت بروز آزارهای جنسی به مراجع قضایی رجوع کنند، با عدالت به حقوق قربانیان رسیدگی خواهد شد. پس از مراجعه به دادسرا، تحقیقات لازم از سوی نیروی انتظامی انجام خواهد شد و در صورت تایید جرم، شکایت در مرحله دیگری قرار می گیرد. در این مرحله، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاده می شود. در نهایت قاضی با استناد به مدارک و صحبت‌های حضار حکم را اعلام خواهد کرد. دوستان عزیز شنونده، همانطور که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید، در برنامه این هفته یه گوهر ما درباره رفتار با زنانی صحبت کردیم که مورد آزار جنسی قرار گرفتند. موضوع برنامه و آزار جنسی زنان را با کارشناس و روانشناس برنامه مطرح کردیم تا در خصوص این موضوع صحبت کنند و اطلاعات کافی به شما بانوان عزیز زنان مسلمان قرار دهند تا بدانید که وقتی در چنین شرایطی قرار گرفتید چه کنید و چه راهکاری را در پیش رو بگیرید. با بخش کارشناسی برنامه گوهر با ما همراه باشید.
من دکتر لیلا رحیمیان، روانشناس و مشاور، همراه شمام. سلام دوستان و عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد بایدها و نبایدهای گفتگو با آزاردیدگان آسیب جنسی با شما گفتگو کنیم. اما با فرد آزاردیده جنسی چطور صحبت کنیم؟ اگه بازمانده آزار جنسی با شما درد دل کرد، میتونید با جملات آرام بخشی فرض رو به آرامش دعوت کنید، مثل این جمله: در این اتفاق تو به هیچ عنوان مقصر نیستی و در هر شرایطی مقصر فرد آزارگره. به آسیب دیده اطمینان بدید که شما قلباً به حرفای اون باور دارید و با آرامش کمک کنید تا شرایط روحی بهتری پیدا کنه. تحقیقات نشون داده که اگه آزار دیده جنسی بتونه از تمام سدها و موانع و فشارهای فرهنگی و اجتماعی عبور کنه و شجاعت و توان حرف زدن از آزار رو پیدا کنه، احتمال اینکه حقیقت رو به شما بگه بیش از 90%. دوستان، به خاطر داشته باشید که در همه آسیب‌ها، به خصوص آسیب‌های ناشی از آزار جنسی، فرد آزار دیده از نظر روانی در شرایط بسیار حساسی به سر می‌بره. و هر بار یادآوری اتفاق ممکنه دوباره لحظات ناگوار و صحنه‌های اون اتفاق رو برای فرد تداعی و زنده کنه و به اونها فشار روانی مجدد وارد کنه. به همین دلیل باز شدن موضوع آزار جنسی و سرعت و چگونگی صحبت در مورد اون باید کاملا به اختیار فرد آسیب دیده باشه. به عبارت دیگه، برای زمانی شنیدن داستان و مقداری از داستان که فرد بازمانده میخواد با شما در میون بذاره، به هیچ عنوان عجله نکنید. بذارید اگه فرد بازمانده برای حرف زدن شما رو انتخاب کرده، تمام کنترل روایت رو به دست بگیره. اگه نمیدونید در این مواقع چی باید بگید، میتونید از بعضی از این جملات استفاده کنید. اینکه من به چیزی که شما داری میگی کاملا باور دارم، یا این اتفاق به هیچ عنوان تقصیر تو نیست. معمولا در بسیاری از موارد به جز آزارهای جنسی، آسیب‌های آزار جنسی، سوال کردن در مورد چند و چون اتفاق نشونه این که اون مسئله برای شما اهمیت داره. وقتی که حادثه اتفاق میفته، شما با پرسشاتون نشون میدید که اون موضوع برای شما اهمیت داره. اما در مورد آسیب‌های ناشی از آزار جنسی وضع قدری متفاوته. یعنی چی؟ یعنی در شرایطی که فرد بازمانده آزار جنسی یا کسی که آسیب دیده داره برای شما توضیح میده، تعریف میکنه صحنه جرم اتفاق افتاده رو، شما در این موارد سوال نپرسید. اما اگه ترجیح میدید سوال کنید، مراقب باشید تا سوال شما حالت سرزنش کردن یا مقصر جلوه دادن رو به بازمانده القا نکنه. نامناسب ترین سوال پرسشی که ماهیت اتفاق رو زیر سوال ببره. مثل چی؟ اینکه بپرسین واقعا مطمئنی؟ چیزی خورده بودی؟ چه چیزی پوشیده بودی؟ چرا نگفتی؟ چرا فرار نکردی؟ دوستان، آزار جنسی جرمیه که فارغ از پوشش، قیافه و برخورد آزار دیده اتفاق میفته. در لحظه حادثه برای فرد آزارگر فقط و فقط اعمال زور و قدرت حرف اول رو میزنه. به هیچ عنوان شرایط معمول جاذبه های جنسی مطرح نیست. مثل همون موردی که در تردف به عنوان مثال مطرح کردیم، واکنش به اتفاق کاملا ناشی از عکس العمل ناخودآگاه فرد بازمانده است. بنابراین نباید فرد رو سرزنش کنیم. به همین دلیل مخاطب روایت آزار دیده در واقع نباید فرد آزار دیده رو که تو اون شرایط شما نبودید قضاوت کنید. همچنین نحوه برخورد مخاطب باید به طوری باشه یا به گونه‌ای باشه که کاملا اختیار انتقال مطالب رو فرد آزار دیده داشته باشه. مثلا به جای اینکه چرا این اتفاق افتاد یا تو در زمان وقوع این اتفاق چی کار داشتی میکردی؟ میتونید از اون فرد بپرسید اگه دوست داری برای من تعریف کنی که چه اتفاقی افتاده، بگو لطفاً. برای من تعریف کن اگه دوست داری. ممکنه خیلیا به نظرشون بیاد که این موضوع طبیعیه که برای همدردی بخواید گوینده داستان رو در آغوش بگیرید یا دستتون رو روی شونه اون قرار بدید. ولی حتماً قبل از هر حرکتی خیلی واضح از بازمانده سوال کنید که با این رفتار شما موافقی یا نه، و تا رضایت نداده از هر گونه تماس فیزیکی با فرد خودداری کنید. چرا که ممکنه فرد حتی آمادگی روانی نوازش شما رو هم نداشته باشه.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز با این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشاءالله که آنچه تقدیمتان شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. از کارشناسای محترم برنامه هم تشکر و قدردانی داریم که اطلاعات کافی را در خصوص آزار جنسی در اختیار شما شنونده های عزیز و ارجمند گذاشتند. انشاءالله خداوند بهترین ها را نصیبتان کند. به پایان این برنامه رسیدیم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
یاران ارجمند، آخرین برنامه‌ای که امشب تقدیم شما خواهد شد تکراری همسفران است. با هم میشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متاع خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم. در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
از ولایت آمسک 125 شهروند خارجی دپارت شده، ورود 822 نفر محدود گردیده است. مبلغ جریمه‌ای که مهاجران کاری برای نقض قانون پرداخت کرده اند طی 9 ماه سال جاری میلادی بیش از 16 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک نوشته، بنابر گزارش دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی ولایت آمسک، طی 9 ماه سال جاری میلادی تاریخ گذرگاه‌های ولایت آمسک بیش از 250 هزار شهروند خارجی عبور کرده اند. حدود 30 هزار نفر به دلیل همگیری ویروس کرونا نمی توانند از قلمرو ولایت خارج شوند. مقامات پلیس گفتند تعداد خواهشمندان اقامت دائمی در منطقه 24% افزایش یافته، حدود 4500 نفر را تشکیل می دهند. در نوبت خود شهروندی روسیه را حدود 4000 شهروند خارجی دریافت کرده اند. در برابر این مهاجران امکان استفاده برنامه دولتی مهاجرت هموطنان را نیز دارند. از این شیوه حدود 3000 نفر استفاده نموده اند. مقامات امور داخلی آمسک تأکید نموده اند که قانونا در قلمرو ولایت بیش از 15000 نفر فعالیت دارند. فروشندگان اینترنتی روسیه از نارسایی خطکشان یا همان پیک و پیش خدمت ها خبر داده گفتند که از اول سال آنها تا 100000 روبل درآمد به دست می آرند. تحلیلگران بر این باورند که نارسایی پیک ها در روزهای تعطیل نوامبر وضع را بدتر می کند و این معنای آن را دارد که نرخ و مهلت انتقال می افزاید. سامانه سپوتنیک و نقل از سامانه ویدوموسی نوشته، سه آژانس بزرگ استخدامی فوراً خبر دادند که فروشندگان آنلاین به پیشخدمت‌ها و پیگرسان‌های ماشیندار نیاز دارند. نارسایی کارگران با افزایش موسمی طلبات به تحویل رشد جدیدی بخش و خارجشوی مهاجران علاقه‌مند است. همین است که حالا امکانات‌های کادری در بازار عملاً تمام شده اند. می‌گویند این شرکت‌ها در پس‌منظر نارسایی مهاجران کاری ارزش خدمات پیکرسان‌ها از اول سال 1.5 تا 2.5 برابر بالا رفته است. پایگرسان ها در زمینه نارسایی کارگران تا 100000 روبل در ماه کار می کنند. همین طریق در ماه سپتامبر سال جاری میلادی شماره جای های خالی پایگرسان ها و فرمایشگران قریب 7 برابر افزایش یافت. طبق معلومات یندکس در روزهای عید شماره فرمایش 10 تا 15 درصد افزایش خواهد یافت. شرکت قصد دارد کارمندان را با مکافات پولی، سقورته و خوراک رایگان هوسمند کند. این هم در حالی است که انتظار می رود که سوپرمارکت نیز 3.5 مراتبه افزایش یابد و از این رو کارگران را در همه منطقه ها با کار جلب کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طبق قانون جدیدی که در قلمرو روسیه در سال جاری میلادی به اجرا درآمد، مهاجرانی که در روسیه به طور دائمی کار و فعالیت میکنند اکنون میتوانند پیوندان خود را نیز به این کشور دعوت کنند. تلگرام کانال اداره کنسولی وزارت امور خارجه روسیه خبر میدهد که اکنون ورود به این کشور برای پیوندان مهاجرانی که به طور دائمی در قلمرو روسیه اقامت میکنند اجازه داده شد. با اعضای عائله مهاجران از جمله همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر، بابای و بیبی، نبیره، فرزندخوان و پرستاران داخل می شوند. گفته می شود برای وارد شدن به فدراسیون روسیه اعضای عائله خارجیان باید نسخه حجت تصدیق کننده درجه خویش و تباری یا دلیل وصایت را پیشنهاد کنند. برای آنکه خویشاوندان مهاجران از کشورهای دارای نظامی بدون روادید به روسیه آیند، شخص دعوت کننده باید به وزارت کارهای داخلی روسیه برای دادن دعوتنامه مراجعت کند. در اساس مراجعت کنسولگری روسیه به نزدیکان مهاجر روادید مقرری انفرادی داده می شود. یادآور می شویم که محدودیت ها برای ورود خارجیان به روسیه از 16 مارس سال 2020 در پی پیدایش همگیری ویروس کرونا جاری کرده شد. در نیمه پایانی ماه اکتبر سال جاری میلادی، سفیر جدید تاجیکستان در روسیه با مقصد بررسی مسئله های همکاری در ساحه های گوناگون به چوبشستان این کشور سفر کرد. گل محمدزاده دولتشاه سفیر تاجیکستان در روسیه با مقصد بررسی مسئله های همکاری در ساحه های گوناگون به چوبشستان رفته، ضمن ملاقات سطح بلند هیئت تاجیکستان با رهبر چوبشستان مسئله های همکاری در ساحه های اقتصادی، اجتماعی، سیاحی، فرهنگی، ورزشی و همکاری های دو جانبه مورد بررسی و محاکمه جانب ها قرار گرفت. بنابر نوشته سامانه پرس تیج، در محور ملاقات مذکور بررسی فعالیت مهاجران کاری، حفظ و حقوق آنها، دریافت اجازه‌نامه فعالیت کاری، جلب متشکلانه قوه کاری به چوبشستان مورد بررسی قرار گرفت. ضمن ملاقات طرفین قید کردند که مهاجرت کاری در چوبشستان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک به حساب رفته، مهاجران کاری در چوبشستان در سمت‌های گوناگون خواجگی قشلاق و خدمت رسانی‌های اجتماعی کار و فعالیت می‌نمایند. گفته شده که مقامات چوبشستان برای انتقال قوه کاری از تاجیکستان به این منطقه اظهار آمادگی نمودند. اینچنین منبع علاوه کرده است که در ادامه سفر هیئت دیپلماتیک تاجیکستان از کارخانه های استحصالی چوبشستان نیز دیدن نمودند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی و خداوند منان می سپاریم. تن صحت و سربلند باشید. خدا نگهدار.
مسافرم خدایا من مسافر، نمیدانم کی میسازم کی تدبیر، نمیدانم کی میسازم کی تدبیر، در این شهری غریب بیزار و حیران، در این شهری غریب بیزار و حیران، مهاجرم مهاجرم مهاجر، مهاجرم مهاجرم افشان، با یادی کشورم قلبی خون افشان، مهاجرم مهاجرم مهاجر، چشمی چار است برایم، اشکی هم سرشش خطار است، برایم اشکی هم سرشش خطار است، مهاجرم مهاجرم مهاجر، مهاجرم مهاجرم مهاجر.
شنوندگانی صمیمی، خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه امشب ما مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش دیگر همه شما را به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
میتونم بگم من با این سنم که مامانم همیشه وقتی عصبانی میشه میگه حتما باید از این بزرگتر بشی، بعضی جاهاش از ترس چشامو میبستم. موندم که این بچه چطوری نشسته این سریالو دیده و تازه کلی هم به دلش نشسته. بهش میگی بچه نترسیدی؟ میگه
نه بابا چلا بترسم، من تو پلی‌استیشنم بازی وحشتناک‌تر از اینو دونم.
خلاصه این که همه ما قطعا اطرافمون یکی از این فسقلی‌های بزرگ نما و به حساب نترس داریم و تمام توجیهمونم اینه که بچه های الان گودزیلا شدن و بیشتر از دوره ما میفهمن. درسته که بچه های این نسل فوق‌العاده باهوشن و دیگه نمیشه با میخوایم بریم آمپول بزنیم و عمو دعوات میکنه و این حرفا گولشون زد، ولی بچه همون بچه است. با پیشرفت تکنولوژی نیازای بچه ها هم تغییر کرده و این درست نیست که ما پدر و مادرها به خاطر خواسته های خودمون و اینکه همه جا بخوایم نشون بدیم بچه‌مون خیلی حالیشه، اونو وارد دنیای بزرگتر از عقل و سنش بکنیم. چون با این کار داریم فرصت اینکه اون با سنش روش کنه رو ازش میگیریم و شاید خودمونم نمیدونیم که دیدن و شنیدن هر چیزی چه اثرات مخربی روی آینده فرزندمون میذاره. تربیت بچه سالم یکی از حساسترین و مهمترین مسئولیت‌های ماست و بچگی کردن فرصتیه که هیچ وقت تکرار نمیشه.
به پایان پارکسای امشب رادیو ایران رسیدیم. از برنامه راضی بودید؟ به 162 روابط عمومی سازمان زنگ بزنید و بگید از تلاش برای بچه های پارکسایی راضی بودید. تا یه هفته دیگه و یه سلام دوباره، لحظه هاتون گرم و دلگرم. خداحافظ.